ساعت 22 شنونده رادیو فردا هستید. سلام گرم یکایک که ما رو در رادیو فردا پذیرا باشید. سلامی گرم به یکایک که شما. دوشنبه 9 مهر ماه سال 1403 خورشیدی برابر با 30 ماه سپتامبر سال 2024 میلادی است. با 22 رادیو فردا همراه هستید. الهه روانشاد هستم و شما رو در این برنامه خبری تحلیلی به مدت 60 دقیقه همراهی خواهم کرد و خواهیم شنید از حملات گروه مسلح جیش العقل به پاسگاه ها و پرسنل نظامی کشور.
مردم استان فشارهای کسی حکومت بهشون وارد شد، سرکوبه های خونین، افراد زیادی از همه قبایل و طوایف در نقاط مختلف استان کشته شدند، نزدیک به 130 نفر حالا غیر از مجروحین. حاکمیت پاسخی نداد، هیچ توجهی نکرد به خواسته های مردم. امروز جیش العدل رو به عنوان ناجی و تکیگاه خودشون داره میبینه.
واکنش ها به کشته شدن حسن نصرالله همچنان ادامه دارد و ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی مخالف علی خامنه ای روز دوشنبه امروز بازداشت شد. اما عزیزان، به جز اینها تحلیل های دیگر و گزارش های دیگر هم در کار هستند، بمانید و بشنوید. اما پیش از همه اینها اجازه بدید که به سراغ چیزی بریم که هیچ چیز تاکنون بر اون پیشی نگرفته و در آینده هم هرگز نخواهد گرفت. تازه ترین خبرها و بشنویم اونها رو از همکارم رویا کریمی مجد که گردآوری، تدوین و تنظیم خبرها رو امروز بر عهده داشته است.
سپاسگزارم خانم روانشاد. من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. با بالا گرفتن تنش‌ها در خاورمیانه، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که با عملیات زمینی اسرائیل در لبنان مخالف است و خواستار آتش بس شد. بایدن در پاسخ به این سوال که آیا از گزارش‌های مربوط به برنامه‌های اسرائیل برای اجرای عملیاتی محدود مطلع است یا خیر، به خبرنگاران گفت: من بیشتر از آنچه شما ممکن است بدانید آگاهم و مخالف آن هستم. پیش از این یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل به شکل تلویحی گفته بود که این کشور در حال آماده شدن برای آغاز تهاجم زمینی علیه گروه حزب الله در لبنان است. همزمان نیویورک تایمز با استناد به گفته 6 افسر و مقام اسرائیلی و 1 مقام ارشد غربی نوشته است: یگانهای کماندوی اسرائیل در روزهای اخیر تهاجم‌های کوتاهی از مرز لبنان انجام دادند تا زمینی را برای تهاجم احتمالی گسترده‌تر در آینده نزدیک فراهم کنند. بنیامین نتانیاهو در یک پیام ویدئویی به زبان انگلیسی خطاب به مردم ایران گفت که اسرائیل در کنار آنهاست. نخست وزیر اسرائیل در این ویدئو با اشاره به اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی درباره دفاع از لبنان و غزه گفت: این حکومت هر روز منطقه ما را بیشتر به عمق تاریک و جنگ می‌برد. آقای نتانیاهو با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی به مردم ایران اهمیت نمی‌دهد گفت که اگر حکومت ایران برای مردمش اهمیت قائل بود، میلیاردها دلار پول را برای جنگ‌های بیهوده در سراسر خاورمیانه تلف نمی کرد. نخست وزیر اسرائیل در بخش دیگری از این پیام ویدئویی گفت: وقتی ایران سرانجام آزاد شود، که این لحظه زودتر از آنچه مردم فکر می کنند از راه می رسد، همه چیز متفاوت خواهد شد.
When Iran is finally free, and that moment will come a lot sooner than people think, everything will be different.
به گفته نخست وزیر اسرائیل، مردمای باستانی، یهودیان و ایرانیان سرانجام به صلح میرسند. نخست وزیر اسرائیل در نطقه هفته گذشته خود در سازمان ملل نیز منشأ بسیاری از مشکلات خاورمیانه را حکومت ایران دانست. آژانس پناهندگان فلسطینی سازمان ملل اعلام کرد که یکی از فرماندهان ارشد حماس در لبنان که در حمله اسرائیل کشته شد، کارمند سازمان ملل بوده که به مرخصی اداری فرستاده شده بود. روز دوشنبه فتح شریف ابوالامین به همراه همسر، پسر و دخترش در یک حمله هوایی به اردوگاه آوارگان عبوس در شهر بندری جنوب سور کشته شد. ارتش اسرائیل تاکید کرد که او را هدف قرار داده است. شریف درباره وابستگی خود به گروه شبه نظامی فلسطینی و شاخه مسلح آن آشکارا صحبت نکرده بود. منتقدان آژانس پناهندگان فلسطینی سازمان ملل آنروا بارها این سازمان را به خاطر نداشتن تلاش کافی برای ریشه‌کن کردن شبه نظامیان افراطی حماس از میان نیروهای خود مورد انتقاد قرار دادند. گروه افراطی حماس در بیانیه‌ای از شریف به خاطر کار آموزشی و جهادی تمجید کرد و او را معلمی موفق و مدیر برجسته برای نسل‌های آوارگان فلسطینی خواند. سازمان حقوق بشر ایران اجرای اعدام دو زندانی به اتهام محاربه در شهر خمین در ملأ عام را محکوم کرد. سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای بازگشت مجدد اعدام به خیابان‌های ایران را محکوم کرده و خواستار برخورد جدی جامعه بین‌المللی با اعدام‌های جمهوری اسلامی در ایران است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد می‌شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
برنامه خبری تحلیلی 22 و سپاسگزاریم که همراه ما هستید. بشنوید که در چند روزه اخیر گزارش‌های از حمله افرادی مسلح به پرسنل نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی و پاسگاه‌های مختلف در نقاط مختلف استان سیستان و بلوچستان منتشر شده که به کشته و مجروح شدن شماری از پرسنل نظامی انجامیده است. سایت خبری هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، گزارش‌های از پاسگاه‌ها و مراکزی که مورد حمله قرار گرفتند ارائه کرده است. رادیو فردا با شیراحمد شیرانی نارویی، سردبیر سایت خبری هالوش، در این باره گفتگو کرده. از او بشنویم.
در 3-4 روز گذشته مجموعاً 7 حمله نظامی علیه نیروهای انتظامی و سپاه در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان رخ داده. اولین حمله به گشت نیروهای نظامی در شهر میرجعود حدود 4 روز پیش. دومیش به پاسگاه و برجک میرجعود بوده حدود 3 روز پیش. حمله به پاسگاه دومک شامگاه روز 8 مهر. ترور معاون فراجه در سیب و سوران 2 روز قبل. ترور تکاور نیروی نظامی در شهر خاش دیروز. کمین در دوراهی پارود در راست دیروز. حمله به پاسگاه ایران شهر شامگاه دیروز. این 7 عملیات در ظرف 3-4 روز گذشته رخ داده. حالا اگر ما در نظر بگیریم حملاتی رو که در طی هفته ها و ماه های گذشته بوده، خب مشخصه که بعد از این مطالبات مدنی که مردم داشتن، خشونت ها و این عملیات ها علیه نیروهای نظامی از سوی جیش الوعد که مسئولیت همه این عملیات ها رو بر عهده گرفته، به شدت تشدید شده، به طوری که وضعیت امنیتی استان با اینکه بسیار بسیار امنیتی بود، در همه شهرهای چک پست های امنیتی نظامی وجود داشت، با این وجود این حملات روز به روز ما می‌بینیم که افزایش پیدا کرده.
آقای شیرانی، آنچنان که از صحبت‌های شما و اخبار برمیاد، تنها در روز یکشنبه 8 مهر ماه برابر با دقیقاً دومین سالگرد جمعه خونین زاهدان، تعداد حملات جیش العدل هم افزایش یافته، 4 یا 5 حمله تنها در روز یکشنبه. آیا شما رابطه‌ای بین این دو می‌بینید؟
به نظر من ارتباط بسیار مستقیمی بین حملات جیش العدل با موضوع جمعه خونین هستش. همین که خودشون این ادعا رو دارن و همین که مشخص است. ببینید، بعد از اتفاق جمعه خونین جمهوری اسلامی اومد این رو منتسب کرد به جیش العدل. در صورتی که نه جیش العدل این رو پذیرفت و نه واقعا طبق تحقیقات ما و همه فعالین رسانه‌ای و مردم هیچ سندی و مدرکی و در رابطه با اینکه افراد جیش العدل در حادثه جمعه خونین حضور داشته باشند وجود نداشت. حاکمیت همین رو پذیرفت. تا 1.5 سال اعتراضات مدنی مردم ادامه داشت. مولانا عبدالحمید، خیلی از بزرگان، فعالین، همه خواسته و مطالبات خانواده دادخواه رو فریاد می‌زدند. با این وجود حاکمیت نه تنها پاسخی نداد، سرکوب‌ها رو شدت بخش. خیلی از افراد بازداشت هستند، خیلی از معتمدین، ریشسفیدان، روحانیون و علمای دین در زندان‌ها به سر می‌برند. فشارها مضاعف شد. با این وجود بعد از 1.5 سال که اعتراضات جمعه‌های زاهدان به نوعی فروکش کرد و حاکمیت اونها رو به هر نحوی تا حدودی کنترل کرد، جسارت به حملاتش شروع کرد و این حملات رو افزایش داد که ما امروز شاهد این حملات هستیم و طبق بیانیه‌هایی که دارم منتشر می‌کنم، همین وقتی حاکمیت به عاملان و آمران کشتار مردم در جامعه‌های زاهدان و خاش رو محاکممون مجازات نکرد، ما وظیفه خودمون می‌دونیم که در دفاع از مردم مظلوممون که بیگناه کشته شدن خودمون محاکمه بکنیم. این ادعای سازمان مسلح جیش العدل است که در بیانیه‌هاش در اقداماتی که انجام میده این رو عنوان می‌کنه که به خونخواهی مردمی هست که در جامعه خاش و زاهدان بیگناه از سوی حکومت کشته شده.
آقای شیرانی، شما به عنوان سردبیر سایت خبری هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان رو منتشر میکنه، در وهله اول بگید که حال مردم سیستان و بلوچستان اکنون تنها 1 روز پس از دومین سالگرد جمعه خونین چگونه هست و دیدگاه اونها راجع به عملیاتی که گروهی که به وسیله چندین دولت غربی از جمله آمریکا و همچنین از طرف خود جمهوری اسلامی یک سازمان تروریستی شناخته میشه چه فکر میکنن در مورد اعمالی که این سازمان انجام میده؟ چه نظری دارن؟
ببینید، مردم استان حداقل در ظرف این دو سال گذشته با این فشارهای که از سوی حکومت بهشون وارد شد، سرکوبهای خونین، افراد زیادی از همه قبایل و طوایف در نقاط مختلف استان کشته شدند که بیش از 100 نفر هستند. کشته ها بیش از نزدیک به 130 نفر، حالا غیر از مجروحین. حاکمیت پاسخی نداد، هیچ گونه توجهی نکرد به خواستهای مردم. امروز جیش العدل رو به عنوان ناجی و تکیگاه خودشون داره میبینن، چیزی که ما در اذهان عمومی میبینیم، چیزی که در کامنت هایی که در بین زیر پست ها میگذارن مردم، ارتباطات صحبت هایی که بین هم دیگه هست. ما در روز گذشته که این عملات انجام شده بود، اصلا خوشحالی بی‌نظیری در ذهن و فکر مردم، همون اندازه هم که بسیاری خب این عملیات ها رو به نوعی هم از وضعیت آینده که بالاخره این نامنی ها ممکنه تداوم داشته باشه، از نوعی هم نگرانی های داشتن، ولی از این که به نوعی هستن کسانی که انتقام خون فرزندان اونها و عزیزانشون دارن میره، از این بابت چیزی که ما داریم میبینیم احساس میکنیم خوشحال هستن.
آقای شیرانی، تا اونجایی که شما در سمتی که دارید، در وظیفه‌ای که دارید اطلاع دارین، اینها آیا شهروندان سیستان و بلوچستان هستند که در قامت جنگجویان جیش العدل فعالیت می‌کنند، یا احیانا مزدورانی هستند که از کشورهای دیگر گرفته شدند؟
طبق تحقیقاتی که ما داریم و شناختی که از جامعه بلوچستان داریم، 100% این افراد اهل شهرهای سیستان بلوچستان هستند، که حتی خود جمهوری اسلامی زمانی که موشک هایی رو زد در سمت مرز پاکستان، و ما کسانی رو زدیم که اتباع خود ما بودن، در خاک پاکستان بودن، این ادعا رو مطرح کرد. و کسانی که بازداشت میشن که ما بعضن هویتشون در رسانه ها منتشر میشه، همه افرادی هستن که از خود شهرهای سیستان بلوچستان هستند، عضو خانواده هایی هستند که یا پدرانشون یا بستگان نزدیکشون یا برادرانشون از سوی حکومت اعدام شدن، کشته شدن و بالاخره به این سمت و سو روی آوردن.
یعنی به خونخواهی اونهایی که از دست رفتن و کشته شدن اومدن.
ببینید، این میتونه یک انگیزه باشه، یعنی ظلم و تبعیض و اجحافی که در حقشون شده اون رو حس کردن، لمس کردن، ولی امروز این که دارن شعاری دارن مطرح میکنن و کاری رو که دارن انجام میدن، به این معنا نیست که ما صرفا خصومت شخصی خودمون رو داریم دنبال میکنیم، به عنوان که ما برای آزادی مردم بلوچ، آزادی مردم اهل سنت داریم مبارزه میکنیم با حاکمیت.
حملات گروه مسلح جیش العدل به پاسگاه ها و پرسنل نظامی کشور، در این باره کدام پاسگاه ها و همچنین در مورد دیدگاه مردم استان سیستان و بلوچستان در مورد عملکرد این گروه، همه و همه رو از شیر احمد شیرانی نارویی، سردبیر سایت خبری حالوش میشنیدیم. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی مخالف رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه بازداشت شد. احمد قدیانی، فرزند این فعال سیاسی بازداشت شده، در مورد بازداشت پدرش نوشته از نشانه های پناه بردن به همان شیوه قدیمی است. او در شبکه ایکس یا همان توییتر سابق نوشته میخواهند چماقی را که از دولت خارجی خوردن بر سر منتقدان داخلی فرود آورند، برای نمایش اقتداری که فرو ریخته است. همکارم فرشته قاضی با تقی رحمانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه، در همین زمینه گفتگو کرده و از او پرسیده که چرا در این موقعیت زمانی ابوالفضل قدیانی رو بازداشت کردن و بازداشت او حاوی چگونه پیامی است؟
از نظام جمهوری اسلامی خوب گذشته و در این خوب یه موازه معمولا شجاعانه ای هم به شکل فردی میگیره و در میان اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که الان ممکن نباشه و تقریبا از نظام جمهوری اسلامی رسما گذشته و علیه آقا خامنه و سیاست های خامنه موضع میگیره، از فعالان مدنی در ایران حمایت میکنه و جنبش مهسا حمایت میکنه و خود به خود تو این شرایط میخوام بترسانم یک سریو باید آقای قدیانی دستگیر کنه.
یعنی معتقدید که به خاطر ایجاد ارعاب و وحشت یا ترسوندن سایر فعالان آقای قدیانی بازداشت شده؟
ببینید، این یک سیاست معمول جمهوری اسلامی از زمانی که من جمهوری اسلامی میشناختم بوده است، به خصوص از سال 60 به بعد، با درجات مختلف. اما آقای قدیانی دو تا ویژگی داره، من میخوام اینجا به شما بگم. من سال 90 با آقای قدیانی زندان بودم مدت کوتاهی. ایشان تقریبا صریح ترین انتقاد به خودش داشت. خیلی جالب بود و به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در این خفقان در جمهوری اسلامی اینا خیلی نقش داشتن، اگرچه بعدا خودشان قربانی شدن. ایشان میگه ما در دهه 60 ضمن احترام به آقای خمینی باید به حرفهای مهندس بازرگان هم گوش میدادیم و این من از هیچ کدام از اعضای اصلاح طلب رادیکال هم نشنیدم در دوره اصلاحات. من اینه فقط از آقای قدیانی شنیدم که مسئول گزینش سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در دهه 60 و 70 بوده. و یه نکته دیگه هم از ایشان شنیدم که بازم از هیچ اصلاح طلبی نشنیدم. من گفتم شما چرا وقتی آقای منتظری انتقاد کرد در 67 از برکناری حمایت کردید؟ گفت ما یک اشتباه کردیم، فکر کردیم آقای منتظری داره از مؤتلفه از لیبرال ها حمایت میکند، به این خاطر حمایت نکردیم و به نظر ما اشتباه کردیم. ببینید ایشان جرأت نقد رفتار گذشته خودش صریح داشت و اینو با من در میان گذاشت، خصوصا گرایشش با من فرق داشت. این دو تا انتقاد و نوع رفتارش در زندان به نظر من رفتار شجاعانه و مسئولانه ای بود. و یه خاطرم نقل میکرد که برای من جالب بود، میگه بعد از مرگ آقای خمینی آقای خامنه ای ما رو خواست، گفت من یه چپ میخوام داشته باشم یا راست میخوام داشته باشم که ما قبول نکردیم. گفت شما جناح چپ من باشید، من یه جناح راستم که مؤتلف است. میگه ما اینا قبول نکردیم، گفتیم سیاست گذشته ایرانی است و نظام گذشته هم چه سیاستی داشت و این فایده ای نداره. اینا حرفایی بود که به نظر من وقتی آقای قدیانی میگفت و از گذشته انتقاد میکرد، از نظر من خب شأن اونو بالاتر میبرد. و ضمن این شجاعتی که آقای قدیانی داره و به نظر من دستگیری تأثیری در اون نداره، اون به زندان عادت داره، قبل و بعد از انقلاب زندان بوده.
آقای رحمانی، آقای قدیانی عضو مؤسس و عضو پیشین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، الان دیگه عضو این سازمان نیست، 79 سالش، بیماری قلبی داره. سال گذشته هم دادگاه انقلاب 10 ماه حکم زندان بهش داد به خاطر حمایتش از اعتراضات زن زندگی آزادی. مشخصا علی خامنه ای رو بزرگترین دشمن ملت ایران و مصداق تمام و کمال مفسد فی‌الارض و محارب خونده بود. گفتید که بازداشتش، دستگیریش، این رفتارها هیچ اثری در خود آقای قدیانی نخواهد داشت، ولی آیا هزینه‌ای برای حکومت ایجاد میکنه؟
ببینید حکومت از این مسائل گذشته، حکومت با سلطه حکومت میکنه، افکار مردم ایران از جمهوری اسلامی عبور کردن. اما اینکه چگونه عینیت پیدا میکنه و به جامعه منتقل میشه، چون نک ایرانی نشان داده، اینا جمع میشه یا منفجر میشه. حالا اون سیاسیونن که از این انفجار باید استفاده درست کنن. اینکه الان ایشان میگیرن ممکنه عکس العمل نشان نداد، جامعه نده، ولی جمع میشه. ما بارها دیدیم مثلا شما دو سالگردها اتفاقی نمیفته ولی بعدا اتفاق میفته. یه روحیه مقاومت میان ایرانیان خب نقطه ضعف و قوت خودشو داره. به نظر من اینا همه نشان دهنده اینه که جمهوری اسلامی فقط با این ترس و با این وحشت ایجاد کردن میدونه ادامه بده و بترسانه مخاطبشو. ولی واقعیت اینه که این ترساندن هم گاهی به عکس خودش منتهی میشه. منتها مشکل ما اینه که ما نمیتوانیم کلکتیو مدنی در مواقع به کلکتیو سیاسی، یعنی به جمع سیاسی بپیوندیم و اون در مدتی اینطوری و اون اپوزیسیون سیاسی رو به وجود بیاریم. ولی مقاومت در جامعه ایران وجود داره. چگونه میشه این مقاومت مؤثر کرد؟ آقای قطعانی جز اوناست، منتها خوب به خاطر سابقهش و موجگیریش. یعنی که قدیانی هیچ وقت دولت مرد نشده، او یه میلیتان سیاسی بوده، حتی اون موقعی هم که به حکومت کمک میکرده یک اعتقادی داشته تا منافع. الان اصلاح طلبها خیلی منافع هم دارن، ولی قدیانی به منافع توجه نمیکرده، یه اعتقادی داشته، وقتی برگشته اون سریع اعلام کرده.
ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی مخالف علی خامنه‌ای، روز دوشنبه بازداشت شد. در مورد او، از تقی رحمانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه می شنیدیم که در گفتگو بود با فرشته قاضی از رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست.
نخست وزیر روسیه برای مذاکره با مقامات ایرانی وارد تهران شد. در تهران گفته شده که حجم مبادلات تجاری بین دو کشور به 2.5 میلیارد دلار بالغ می شود. با وجود این، هزینه هایی که ایران برای رابطه خود با روسیه به ویژه به دلیل حمایت از مسکو در جنگ اوکراین پرداخت کرده به مراتب بیشتر است. مهرداد میردامادی از رادیو فردا.
میخائیل میشاستین نخست وزیر روسیه برای دیدار و مذاکره با مقام‌های ایرانی از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور وارد تهران شد. دلایل سفر نخست وزیر روسیه به ایران بنابر آنچه در تهران و مسکو اعلام شده بر تقویت همکاری‌های تجاری و اقتصادی به ویژه در حمل و نقل، انرژی، صنعت و کشاورزی متمرکز خواهد بود. به گفته محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری ایران در دیدار با میخائیل میشاستین قرار است در این سفر 13 سند همکاری از سوی رؤسای کمیسیون‌های مشترک نهایی شود. ایران و روسیه به واسطه تحریم‌های غرب به شدت به دنبال مفرهایی هستند تا از فشار این محدودیت‌ها بکاهند. آنگونه که دانیال رنجبر، کارشناس روابط بین‌الملل در دانشگاه دوستی ملل روسیه به یک برنامه رادیویی در ایران گفته است، مسکو به لحاظ شمار تحریم‌ها از تهران پیشی گرفته است.
آماری که من دارم حدوداً 18654 تحریم بر ضد روسیه در حال حاضر اعمال شده.
سمیه پسندیده، کارشناس مسائل روسیه نیز در این برنامه رادیو گفتگو تحریم‌های غرب را از جمله عوامل نزدیکی تهران و مسکو برمی‌شمارد.
ببینید تو اوایل اون دوره‌ای که تحریم‌های روسیه شروع شد، اون چیزی که شما خیلی از زبان روس‌ها می‌شنیدین مشتاقانه تجربیات ایرانو می‌خواستن، که خب ایران چه راه‌های فراری به اصطلاح از تحریم‌ها برای خودش داشته. ایران جاذبه های خوبی برای روسیه داره در بخش انرژی، شاید خوب میتونن با هم دیگه کار بکنن، قویاً خلأهای همدیگه رو میتونن پر بکنن. یه سری موضوعات سنتی داریم از قدیم، هم همکاری های تسلیحاتی که بینشون هست، به هر حال همکاری که میتونن روی کوریدور شمال و جنوب با هم داشته باشن.
اما همین کوریدور شمال و جنوب و نیز مخالفت ایران با باز شدن کوریدور زنگزور برای اتصال نخجوان به جمهوری آذربایجان از طریق خاک ارمنستان که روسیه حامی آن است، همچنان موضوع مورد اختلاف بین تهران و مسکو است. شاید به همین خاطر محمد رضا عارف در دیدار با میخائیل میشاستین تصریح کرد در زمینه مسائل مرتبط با دالان زنگزور و کوریدور شمال جنوب باید بحث و تبادل نظرات بیشتری صورت بگیرد، چرا که به گفته معاون اول مسعود پزشکیان هر گونه تغییری در مرزها و ژئوپلیتیک منطقه موجب تنش و سوء استفاده بازیگران فرامنطقه‌ای خواهد شد. به دنبال اتهامات غرب مبنی بر ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین، گزارش‌هایی نیز مبنی بر میانجیگری تهران در مذاکرات بین روسیه و شبه نظامیان حوثی یمن در مورد تأمین موشک‌های کروز ضد کشتی منتشر شده است. تهران اتهام ارائه پهباد و موشک به روسیه را رد می‌کند، در حالی که کرملین در این باره موضع صریحی نداشته است. اتحادیه اروپا تحریم‌های متعددی را علیه ایران به دلیل تأمین پهپادهای مورد استفاده در جنگ اوکراین اعمال کرده است. قرار است مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان اجلاس سران بریکس که از اول تا سوم آبان در کازان پایتخت جمهوری تاتارستان برگزار می‌شود، با یکدیگر دیدار کرده و توافق جامع مشارکت راهبردی ایران و روسیه را امضا کنند.
نخست وزیر روسیه برای مذاکره با مقامات ایرانی وارد تهران شده و از مهرداد میردامادی میشنیدیم. و اما نیک هیگ و الکساندر گوربونوف به ایستگاه فضایی بین المللی رسیدند و مورد استقبال فضانوردان حاضر در آنجا قرار گرفتند. این دو فضانورد که با کپسول فضایی موسوم به دراگون یا اژدهای شرکت اسپیس ایکس متعلق به ایلان ماسک میلیاردر و کارآفرین آمریکایی به ایستگاه فضایی بین المللی رفتند، قرار است دو فضانوردی که در این ایستگاه گیر کردند را به زمین بازگردانند. بریم و بشنویم درباره این مأموریت از مهران کریمی.
روز یک شنبه نیک هیگ فضانورد آمریکایی ناسا و الکساندر گوربونوف فضانورد روسی سرنشینان کپسول اژدها یا دراگون متعلق به شرکت اسپیس اکس به ایستگاه فضایی بین المللی رسیدند و مورد استقبال فضانوردان حاضر در آنجا قرار گرفتند. فیلم هایی که از داخل ایستگاه فضایی بین المللی منتشر شده هیگ و گوربونوف را نشان می دهند که پس از ورود لبخند می زنند و با بقیه خدمه عکس می گیرند. ماموریت این کپسول نجات دو فضانورد ناساست که در ایستگاه فضایی بین المللی ISS سرگردان شدند. در ویدئویی که ناسا منتشر کرده می شود لحظه اتصال کپسول دراگون به ایستگاه فضایی بین المللی را دید. در کپسول اژدها برای دو فضانورد سرگردان دو صندلی خالی مهیا شده. اژدها بعد از ظهر شنبه به وقت محلی از پایگاه نیروی فضایی کیپ کاناورال در فلوریدا پرتاب شد. قرار بود روز پنجشنبه کپسول به فضا پرتاب شود، اما به دلیل شرایط بد جوی در فلوریدا ماموریت به تأخیر افتاد. باچ ویلمور و سانی ویلیامز دو فضانوردی که در فضا سرگردان بودند ماه جوان برای یک ماموریت 8 روزه با کپسول جدید استارلاینر بوئینگ به فضا فرستاده شده بودند، اما به دلیل نقص فنی در کپسول استارلاینر بوئینگ مجبور شدند در ایستگاه فضایی بین‌المللی بمانند. قرار است ماه فوریه این دو فضانورد یعنی تقریبا 4 ماه دیگر به زمین برگردند. برای ناسا موفقیت این ماموریت با همکاری دو شرکت آمریکایی به نامهای اسپیس اکس و بوئینگ ارزش بسیار بالایی دارد. ناسا در سال 2014 قراردادهایی به ارزش 4.2 میلیارد دلار و 2.6 میلیارد دلار با بوئینگ و اسپیس اکس منعقد کرده. پیش از این ناسا برای انجام ماموریت‌های مشابه مجبور بود با سایوز روسیه همکاری کند.
خب به میمنات و مبارکی، نیک هیگ و الکساندر گوربونوف به ایستگاه فضایی بین‌المللی رسیدند و مورد استقبال هم قرار گرفتند و قرار دو فضانورد رو هم با خودشون به زمین برگردونند. امیدواریم که موفق بشن. از مهران کریمی میشنیدیم.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
واکنش مقامات حکومت ایران به کشته شدن حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان ادامه دارد، اما این بار هیچ یک از رهبران جمهوری اسلامی از قطعی بودن پاسخ به اسرائیل نگفتند. سعید جعفری گزارشی دارد در همین ارتباط.
3 روز بعد از کشته شدن حسن نصرالله همچنان واکنش‌ها در ایران ادامه دارد و مقام‌های جمهوری اسلامی به شکلی محتاطانه از آینده تنش‌ها با اسرائیل سخن می‌گویند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه در نشست خبری خود با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی هیچ یک از اقدامات اسرائیل در ارتباط با اهداف مرتبط با ایران را بدون پاسخ نخواهد گذاشت گفت:
حلم و صبر و بردباری ما حکیمانه هست، هوشیارانه هست، در جهت حمایت از صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی و در راستای حمایت از ملت مظلوم فلسطین و ملت لبنان و امنیت کشورهای منطقه است. اما اگر زمان اختصار بکند و اگر شرایط رو جمهوری اسلام ایران به عنوان یک امر در واقع ضروری لازم ببیند، قطعاً جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از امنیت ملی خود و حمایت از متحدان خود ذره‌ای تردید نخواهد کرد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش از نامه‌نگاری‌های عباس عراقچی با مقام‌های سازمان ملل گفت و تأکید کرد که ایران خواستار برگزاری جلسات ویژه در شورای امنیت و سازمان همکاری اسلامی شده است. عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش ایران هم ضمن لفاظی‌ها و تکرار شعارهایی که از نزدیک بودن پایان اسرائیل سخن می‌گفت، در این حال هیچ وعده‌ای برای پاسخ مستقیم ایران به کشته شدن حسن نصرالله نداد.
شما روند حرکتی حزب الله رو از زمان تأسیس تا امروز دیدید. هیچ وقت پرچم حزب الله حتی از اون اهتزازی که بوده کمی پایین‌تر هم نیومده. با خون هر شهیدی که داره می‌ریزه پرچم حزب الله بالاتر رفته. حتماً فردا بالاتر از امروز خواهد.
علی خامنه‌ای هم در این مدت 2 پیام صادر کرده که در یکی با تحسین نصرالله کشته شدن او را تبریک و تسلیت گفته و در دیگری با تاختن به اسرائیل مدعی شده که آینده منطقه را نیروهای مقاومت رقم خواهند زد. رهبر جمهوری اسلامی در آن پیام هرچند از همه مسلمانان خواسته بود که در کنار حزب الله بایستند، اما حتی او هم هیچ وعده‌ای مبنی بر پاسخ ایران و یا انتقام جمهوری اسلامی از اسرائیل نداد. با وجود واکنش‌های تندی که مقام‌های جمهوری اسلامی در طی روزهای گذشته نسبت به کشته شدن رهبر گروه حزب الله لبنان داشتند، مسئولان حکومت کمتر از پاسخ قطعی و مستقیم خود به این اقدام اسرائیل می‌گویند و شدت واکنش‌های آنها حتی نسبت به کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران نیز سبک‌تر بوده است. روی کردی که احتمالاً نشان می‌دهد مقام‌های جمهوری اسلامی قصد دارند رویه یک سال اخیر خود را که پرهیز از درگیر شدن مستقیم با اسرائیل بوده ادامه دهند.
از سعید جعفری می‌شنیدیم عزیزان. ساعت دقیقاً 22:30 است و نوبت می‌رسه به شنیدن سرخط مهم‌ترین خبرها. آژانس پناهندگان فلسطینی سازمان ملل متحد اعلام کرد که یکی از فرماندهان ارشد گروه افراطی حماس در لبنان که در حمله اسرائیل کشته شده، کارمند سازمان ملل بوده که به مرخصی اداری فرستاده شده بود. با بالا گرفتن تنش‌ها در خاورمیانه، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که با عملیات زمینی اسرائیل در لبنان مخالف است و خواستار آتش بس است. بنیامین نتانیاهو در یک پیام ویدیویی به زبان انگلیسی خطاب به مردم ایران گفت که اسرائیل در کنار آنهاست. نخست وزیر اسرائیل در این ویدیو با اشاره به اظهارات مقامات جمهوری اسلامی درباره دفاع از لبنان و غزه گفت این حکومت هر روز منطقه ما را بیشتر به عمق تاریکی و جنگ می‌برد. سازمان حقوق بشر ایران اجرای حکم اعدام دو زندانی به اتهام محاربه در شهر خمین در ملأ عام را محکوم کرد و احمد قدیانی فرزند ابوالفضل قدیانی از بازداشت پدر 73 سالش در منزل شخصیش خبر داد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه با تروریست بی‌رحم خواندن حسن نصرالله دبیر کل پیشین گروه حزب الله لبنان گفت جهان پس از مرگ او جایی امن تر است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران معتقد است که ملت‌ها و کشورهای منطقه از جمله لبنان از توانایی و اقتدار لازم برای به گفته او مقابله با تجاوزگری‌ها برخوردارند و نیازی به اعزام نیروهای کمکی و داوطلب از ایران نیست. و بالاخره آنکه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید بر اثر حمله هواپیماهای جنگنده اسرائیلی به منطقه‌ای در خاک سوریه در نزدیکی یک گذرگاه مرزی با لبنان 7 شبه نظامی متحد ایران زخمی شدند.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
میشه اجازه بدید که ما هم شنونده گپ و گفت شما باشیم؟ خاموش نمونید. از هر آنچه که مد نظرتونه، از هر آنچه که توی دلتونه، تو فکرتونه با میلیون ها شنونده ما و ما بگید. 2420-725-970-30 تکرار میکنم. 2420-725-970-30 تنها یکی از راه های ارتباطی با ماست در پیام رسانه واتساپ. اگر از طریق سنتی مایلید با ما تماس بگیرید بفرمایید. 2420-221-122-112 و همچنین 113. و ما یک گزارش بلند داریم براتون. امروز جامعه ایران بعد از 3 دهه از شورش‌های معیشتی دهه 70 به یک جامعه جنبشی یا اعتراضی بدل شده، با اعتراضاتی بسیار گسترده و فراگیر که در سالهای 96، 98 و 1401 شکل گرفتن. اعتراض‌های سراسری اخیر در ایران حالا فقط از جنس اقتصادی و معیشتی و یا مشکلات حاشیه نشینی نیست، بلکه اعتراض‌ها به شیوه حکمرانی و نگاه ایدئولوژیک حکومت به مسائل سیاسی و اجتماعی بخش دیگری از خواسته‌های مردم رو شکل داده. همکارم وحید پوراستاد گزارشی داره و در اون نگاهی داره به 3 دهه اعتراض جامعه بی صدایان ایران، جامعه‌ای که صدایش حالا برای حکومت ایجاد نگرانی های جدی کرده.
امروز جامعه ایران به یک جامعه اعتراضی تبدیل شده است، جامعه‌ای که دیگر بدون ترس خواسته های خود را در خیابان بیان می کند. در دهه 70 و چند سال بعد از رهبری آیت الله علی خامنه‌ای، اعتراض‌های کوچک و بزرگی در برخی از شهرها همانند شیراز، مشهد، عراق، قزوین و اسلامشهر به وقوع پیوست که محور بسیاری از آنها حاشیه‌نشینی، گرانی، بیکاری و مشکلات رفاهی و معیشتی بود. این اعتراض‌ها محدود در همان شهرها ماند و با سرکوب شدید نیروهای امنیتی به دیگر شهرهای کشور سرایت نکرد. حتی اعتراض دانشجویی سال 78 در تهران که رنگی سیاسی داشت تنها به دانشگاه تبریز کشیده شد. اعتراض‌های انتخاباتی سال 88 دیگر معیشتی نبود. قشر متوسط جامعه به نتایج رأی دادنش معترض بود. این اعتراض‌ها در برخی از شهرهای بزرگ به ویژه در تهران بود و همدلی قشر فرودست جامعه را به همراه نداشت. اما در دهه 90 و بعد از آن تحریم‌های اقتصادی در کنار عملکرد ضعیف و ناکارآمد حاکمیت موجب شد پرستاران، فرهنگیان، بازنشستگان، کارگران، کامیونداران، معلولان و بیماران خاص هر بار در تجمعات بیشمار خود صدای اعتراضشان را به گوش مقام‌ها برسانند. این خاکسترهای کوچک اعتراضی آتشی شعله‌ور و گسترده تر در سال 96 و 98 شد با هزاران کشته، زخمی و بازداشتی. با این وجود مقام‌های جمهوری اسلامی مشکلات مردم و خواسته های آنها را تنها به مشکلات اقتصادی و معیشتی و یا مشکلات خشکسالی و کم آبی در اصفهان و خوزستان تقلیل دادند. اما اعتراض‌ها به سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران که در دی ماه 98 موجب کشته شدن 176 سرنشینان شد و بعد از آن اعتراض‌های گسترده زن زندگی آزادی در سال 1401 نشان داد مردم از حکومت جمهوری اسلامی در تمام اشکال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناراضی و رویگردان هستند. همچنان که موج چهارم ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال 1402 نشان داد 92% از مردم از وضعیت فعلی کشور ناراضی هستند. من وحید پوراستاد هستم و نگاهی دارم به سه دهه اعتراض حاشیه‌نشینان و جامعه بی صدایان ایران.
سال 1371 مشهد، شورش حاشیه نشینان.
جدیترین شورش شهری بعد از انتخاب علی خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی با کشته شدن دو دانش آموز در کوی طلاب مشهد رقم خورد که شورش حاشیه نشینان علیه فقر و بی‌توجهی حکومت به طبقه تهی‌دست جامعه بود. سیاست تعدیل اقتصادی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت تورم بالایی در کشور ایجاد کرد. سال 71 این تورم بالای 24% بود و در سال 74 به نزدیک 50% رسید. مردم تهی‌دست برای سرپناه خود به حاشیه شهرها پناه بردند، اما حکومت اجازه ساخت و ساز غیرقانونی به آنها نمیداد. 9 خرداد سال 71 بردزرهای شهرداری برای تخریب بخشی از خانه‌ها وارد کوی طلاب مشهد شد. بین مردم با ماموران شهرداری درگیری شدیدی رخ داد. ماموران نیروی انتظامی با یک اتوبوس وارد محل حادثه شدند و از گاز اشکاور استفاده کردند. با تیراندازی ماموران دو دانش آموز کشته شدند. مردم خشمگین و معترض پیکر دو نوجوان کشته شده را روی دست گرفتند و به سمت شهر رفتند. آنها اداره کل دادگستری و چند پاسگاه پلیس را تصویر کردند. ماموران امنیتی توان مقابله با گسترش اعتراض‌ها که وارد دومین روز خود شده بود را نداشتند. چند پاسگاه پلیس و ساختمان دولتی به آتش کشیده شد و بیش از 300 نفر بازداشت شدند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شورش مشهد را به ضد انقلاب و دشمن خارجی در همراهی با اوباش چاقوکش نسبت داد.
یک قشر رذل اوباش چاقوکشی که یک اقلیت معدودی هم هستند، مفتخورهای لاشخورهای جامعه که دستگاه های انتظامی باید با اینها البته برخورد کنند، مثل علف هرده ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن. اینها هستند، اون حسمونده استکبار میره به سراغ اینها، اینها رو تطمیع میکنه با یک لقمه ای، با یک غارتی، با یک حرکت زشت آشوبگرانه ای. هدایت میکنه او رو اینجا برو این کارو بکن اون کارو بکن سازمان تبلیغات بزن چه بکن چه بکن.
در کمتر از 11 روز 4 نفر اعدام شدند.
سال 1373 قزوین، اعتراض به تقسیمات کشوری.
اعتراض مرداد 73 در شهر قزوین معیشتی نبود. این شهر جزو استان زنجان بود و مردم معترض بودند. برخی از مقام های محلی و کشوری به مردم این شهر وعده استان شدن داده بودند. روز رأی‌گیری در مجلس شورای اسلامی لایحه استان شدن قزوین با اختلاف چند رأی رد شد. به دنبال آن به مدت 3 روز موجی از اعتراض شهر را فرا گرفت. برخی از جاده ها بسته شدند و مردم خشمگین به بعضی از بانک ها، ادارات دولتی و پمپ بنزین ها خسارات جدی وارد کردند. حتی گفته شد برخی به خودروهای پلاک زنجان حمله کردند و یا یک کامیون پلاک زنجان را تخلیه و بارهایش را داخل خیابان ریختند و خسارات کلی به کامیون وارد کردند. مقام های دولتی و نیروهای امنیتی انتظامی قادر به کنترل اوضاع نبودند تا اینکه علی محمد بشارتی وزیر کشور به نمایندگی از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت وارد شهر شد و در مسجد برای مردم سخنرانی کرد. او استان شدن قزوین را حق مردم دانست و قول داد که در آینده این کار انجام شود. اما وزیر کشور نسبت به وقایع شهر و اعتراض مردم انتقاد کرد که همین مسئله موجب شد سخنرانی او قطع شود و مردم مسجد را ترک کنند و حتی نماینده قزوین زخمی شود. با ورود نیروهای امنیتی اعتراض ها سرکوب شد و با وعده وزیر کشور مبنی بر الحاق قزوین به استان تهران مردم شهر آرام شدند. سعید حجاریان از مقام‌های سابق وزارت اطلاعات به وبسایت انصاف نیوز می‌گوید در قزوین پلیس برای حل مسئله از کاتیوشا و آرپیجی مدد گرفت. مردم را متفرق کرد و به اصطلاح قائل را خاتمه داد. یعنی موضوعی کاملا مدنی را به شیوه غیر مدنی پاسخ دادند و برای این عملشان جایزه هم دریافت کردند. آیت الله علی خامنه‌ای هم چند هفته بعد گفت باید با کسی که با نظم عمومی مقابله و معارضه می‌کند و اختلال و خدشه ایجاد می‌کند برخورد شود و نباید حتی اندک اغمازی را روا داشت. از تعداد بازداشتی یا افراد کشته شده اعتراض‌های قزوین آمار دقیقی منتشر نشد.
سال 1374 اسلام شهر، شورش تهی‌دستان حاشیه‌نشین.
دو روز بعد از تعطیلات نوروز در 15 فروردین 74 شورشی دیگر علیه مشکلات معیشتی و سیاست‌های اقتصادی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی شکل گرفت. افزایش چند برابری نرخ کرایه حمل و نقل برای اقشار حاشیه‌نشین اسلام‌شهر در استان تهران بسیار سخت بود. نرخ تورم در سال 74 نزدیک به 50% رسیده بود و کمر طبقه فرودست و تهی‌دست جامعه را شکسته بود. اعتراض جمعیت خشمگین و معترض اسلام‌شهر به افزایش نرخ کرایه در کنار مشکلات کمبود برق و آب خیلی سریع به دیگر شهرهای حاشیه‌نشین رباط کریم، سلطان آباد و صالح آباد هم کشیده شد. شهرهایی که فاقد امکانات اولیه شهری و زندگی بودند. مردم معترض تعدادی از بانک‌ها، جایگاه پمپ بنزین‌ها و برخی از مراکز دولتی را تخریب و به آتش کشیدند. علی اکبر ناطق نوری رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در کتاب خاطرات خود نوشته است همیشه وقتی که یک جایی شورش و جار و جنجال می شود آنهایی که در متن صحنه هستند و آتش می زنند غارت می کنند و شیشه می شکنند سیاسی نیستند. اینها یک مش آدم های عقده‌ای و اراذل و اوباش هستند که در شلوغی می ریزند و آتش می زنند که چیزی گیر بیاورند. اما آنهایی که پشت پرده و صحنه را هدایت می کنند آنها سیاسی هستند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراض‌های اسلام شهر را خرابکاری‌های دشمن خواند. آمار دقیقی از بازداشت شدگان و کشته شدگان این اعتراض وجود ندارد. جز این که در پاورقی کتاب خاطرات سال 1374 هاشمی رفسنجانی به بازداشت 250 نفر و کشته شدن یک مأمور انتظامی و 6 نفر مجروح اشاره شده است. آماری که منابع مستقل آن را تایید نمی کنند.
سال 1378 تهران و تبریز، اعتراض دانشجویی.
روزنامه سلام که حامی اصلی محمد خاتمی رئیس جمهور وقت بود، 16 تیر ماه 78 از سوی دادستانی دادگاه ویژه روحانیت توقیف شد. شب بعد دانشجویان در کوی دانشگاه تهران تجمعی اعتراضی برگزار کردند و اعتراض خود را به خیابان‌های اطراف کشاندند، اما با خشونت ماموران نیروی انتظامی مواجه شدند.
رفتیم سوق مولا مکی.
حمله شبانه گروه های فشار و لباس شخصی ها به داخل کوی و خوابگاه دانشجویان در آغاز روز 18 تیر ماه موجب شد دانشجویان بسیاری آسیب جدی ببینند. تعداد زیادی از دانشجویان بازداشت شدند و یک دانشجو بر اثر اصابت گلوله چشمش تخلیه شد و سعید زینالی بعد از بازداشت ماموران امنیتی تا کنون اثری نیست. اعتراض‌ها که حالا به خیابان‌های تهران کشیده شده بود تا 5 روز ادامه یافت و اعتراض‌های دانشجویی به دانشگاه تبریز هم کشیده شد. اعتراض‌های خونی که با خشونت ماموران امنیتی در تهران و تبریز سرکوب شد. آیت الله خامنه ای از ماموران امنیتی خواسته بود عناصر به گفته او مفسد و محارب را به جای خود بنشانند. فعالان حقوق بشر گزارش کردند در اعتراض‌های تهران و تبریز چند نفر کشته شدند، اما حکومت اطلاعات دقیقی تا کنون منتشر نکرده است.
سال 1388 تهران و چند شهر دیگر، اعتراض سیاسی طبقه متوسط با شعار رأی من کجاست؟
نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 یکی از بزرگترین ناآرامی‌های خیابانی پس از انقلاب اسلامی بود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی و حامیان آنها به ویژه در تهران معتقد به تقلب حاکمیت در انتخابات به نفع محمود احمدی نژاد بودند. اعتراض‌ها و حتی راهپیمایی گسترده معترضان در روز 25 خرداد از میدان امام حسین تا میدان آزادی تهران بیشتر از سوی طبقه متوسط جامعه با شعار رأی من کجاست همراهی کمتری را از سوی جامعه فرودست و تهیدست جامعه برانگیخت. اعتراض‌ها که به جنبش سبز معروف شد با بازداشت چند هزار فعال سیاسی و مدنی و مردم معترض همراه بود. حکومت دست به خشونتی خونین زد و بیش از 70 نفر با گلوله ماموران امنیتی کشته شدند و چند نفر را اعدام کرد. حکومت به سرعت برای برخی از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و معترضان بازداشتی دادگاه‌هایی بدون کمترین تشریفات قانونی و عادلانه و به تعبیر نهادهای حقوق بشری نمایشی برگزار کرد.
قاضی دادگاه در رسیدگی به پرونده و اتهام متهمین بی‌طرف بوده و بر اساس کیفرخواست اصداری، دلایل، مدارک و مستندات پرونده و اظهارات متهمین و گواهان رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید.
ادامه اعتراض‌ها و بیانیه‌های انتقادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی موجب شد حکومت آنها را بدون محاکمه قانونی از زمستان 89 به حصر و بازداشت خانگی ببرد. در اعتراض‌های سال 88 که چند ماه و در مناسبت‌های مختلف ادامه پیدا کرد، حکومت با بخشی از فعالان سیاسی نامدار روبرو بود و امکان صحبت، کنترل و محدود کردن آنها را داشت. اما در اعتراض‌های یک دهه بعد، حاکمیت با اعتراض‌های بسیار گسترده بدون رهبر و تشکیلات سیاسی مشخص روبرو شد و دست به سرکوبی شدید و خونین زد. آیت الله علی خامنه ای این اعتراض ها را به عوامل عناصر خارجی و مزدوران و دست نشاندگان سرویس های جاسوسی غربی و صهیونیست نسبت داد.
اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارند یا برای اصلاح ابرو چشم رو کور کنند، چه بخواهند چه نخواهند، مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهایند.
سال 1396 ایران، اعتراض معیشتی جامعه فرودست بی صدا.
حسن روحانی در انتخابات اردیبهشت 96 بر رقیب اصولگرا و سرسخت خود ابراهیم رئیسی با رأی بالاتر از انتخابات سال 92 به پیروزی رسید. اما این پیروزی قاطع تضمینی نشد که 8 ماه بعد یکی از بزرگترین اعتراض‌های خیابانی پس از انقلاب شکل نگیرد. این اعتراض‌ها 7 دی‌ماه از شهر مشهد در استان خراسان رضوی شروع شد، اما به فاصله یک روز به 10 استان دیگر هم کشیده شد و در 5 روز این اعتراض‌ها تمام استان‌ها را در بر گرفت. اعتراض‌ها بر محور مطالبات اقتصادی و معیشتی بود. جوانان بسیاری از بیکاری در رنج بودند. برخی از جامعه شناسان اعتراض‌های دیماه 96 را اعتراض طبقه فروده است و یا طبقه ناامیدان بی صدا خواندند. طولانی‌ترین اعتراض‌ها در استان اصفهان شکل گرفت و پس از آن در استان‌های خوزستان، لرستان، همدان، خراسان رضوی و البرز و بعد در تهران. علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی وقت دیماه 97 در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت در دیماه 96 یک جریان سیاسی نقش اثر پروانه‌ای یعنی شکستن فضا و آوردن اعتراض‌ها به سطح جامعه را ایفا کرد و باعث شد که این اعتراض‌ها در 160 شهر خود را نشان داد. بیشتر مردم معترض شعارشان مرگ بر دیکتاتور و علیه رهبر جمهوری اسلامی بود. انگار مردم بیش از دولت آیت الله خامنه ای را مسبب ناکارآمدی وضع موجود می دانستند. بعد از آن شعار نترسید نترسید ما همه با هم هستیم و نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران بیش از همه به گوش می رسید. در برخی از تجمعات اعتراضی هم شعار رضا شاه روحت شاد شنیده شد. یک ماه بعد از اعتراض‌ها مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا اعلام کرد 75% جمعیت یک نظرسنجی از وضع موجود در کشور ناراضی‌اند. با این وجود آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی معترضان را مزدور خواند.
این بیچاره‌های بازی خورده بدبخت روسیه در داخل از یک طرف گفتن جانم فدای ایران، از یک طرف پرچم ایران را آتش زدند.
مقام های رسمی از بازداشت 5,000 نفر و کشته شدن 25 نفر خبر دادند، اما مقام های رسمی عموماً معترضان و کشته شدگان را کمتر از تعداد واقعی اعلام می کنند.
سال 1398 ایران اعتراض معیشتی جامعه فروده است و توحیده است.
جمعه 24 آبان 98 خبر سهمیه بندی سوخت و افزایش قیمت بنزین اعلام شد. مردم در برخی از شهرها به خیابان آمدند و با خاموش کردن اتومبیل‌های خود به این تصمیم و تغییر ناگهانی اعتراض کردند. روز بعد اعتراض‌ها به دیگر شهرهای ایران کشیده شد و موج بزرگتری به نسبت اعتراض‌های سال 96 شکل گرفت. اینترنت در ایران روز 25 آبان به دستور شورای امنیت کشور قطع شد و ایران برای جهانیان در بی‌خبری ترسناکی فرو رفت. بر اساس گزارش مؤسسه رحمان از 31 استان کشور در 25 استان حداقل یک اعتراض در وقایع 98 داشتند. همانند اعتراض‌های 2 سال پیش، بخش مهمی از شعار معترضان در اعتراض‌های آبان 98 مرگ بر دیکتاتور و یا دیکتاتور حیا کن مملکت را رها کن بود. با این وجود در این اعتراض‌ها شعارها نیز رنگ دیگری به خود گرفت. پول نفت گم شده، خرج فلسطین شده، بنزین گرانتر شده، فقیر فقیرتر شده، سوریه کم آورده، تقصیر ملت چیه؟ و این بار شعار ای شاه ایران برگرد به ایران نیز شنیده شد. مردم معترض با خاموش کردن اتومبیل، بستن راه‌ها و خیابان‌ها تجمعات اعتراضی خود را گسترش دادند و حتی در مواردی حمله به مراکز بسیج و آتش زدن مراکز و ماشین‌های پلیس گزارش شد. اعتراض‌ها تلفیقی از تجمعات آرام و مسالمت‌آمیز تا خشونت‌آمیز بود. سطح خشونت ماموران امنیتی در مقابل مردم معترض به ویژه در شهر ماهشهر این اعتراض‌ها را به یکی از خونین‌ترین اعتراض‌های بعد از انقلاب اسلامی تبدیل کرد.
من از دوستاشون رو دارم که اینجا نشسته بود. تانک آوردن اینجا. مگه ما چی هستیم که برای ما تانک بیارن؟ مگه ما چی هستیم بابا؟ ماها دست خالی. ما اگه پول داشتیم اسلحه بخریم خب می‌رفتیم نون می‌خریدیم.
مقام‌های رسمی و حکومتی ادعا کردند 230 نفر کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل حداقل به مستندات 324 کشته شده دسترسی پیدا کرد و خبرگزاری رویترز از قول منابعی که نامشان را نبرد کشته شدگان را 1500 نفر اعلام کرد. گفته شد دست کم 8600 معترض در 22 استان ایران بازداشت شدند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراض‌های آبان 98 را یک توطئه عمیق وسیع بسیار خطرناک توصیف کرد که به گفته او به وسیله مردم نابود شد.
یک توطئه عمیق وسیع بسیار خطرناکی که اون هم پول خرجش شده بود، چقدر پول خرج کرده بودن، چقدر زحمت کشیده بودن که بتوانن در یک بزنگاهی، در یک فرصتی این حرکت رو انجام بدن، حرکت تخریب و تحریق و آدمکشی و شرارت و اینها. و به مناسبت این قضیه بنزین فکر کردن که دیگه حالا این فرصت براشون پیدا شده و لشکر خودشون رو وارد میدان کردن. این حرکت به وسیله مردم نابود شد.
برخی از جامعه شناسان اعتراض‌های آبان 98 را اعتراض تویدستان و حاشیه نشینان شهری خواندند. بخش دیگری از بازیگران و کنشگران این اعتراض‌ها افراد طبقه متوسط سال‌های گذشته بودند که به واسطه شرایط اقتصادی حالا فرودست شده و از وضعیت معیشتی و رفاهی خود به تنگ آمده بودند. برخی از اقتصاددانان به عوامل دیگر نارضایتی از جمله نابرابری و تبعیض نیز اشاره می‌کنند. مطابق برخی از برآوردها حدود 11 تا 20 میلیون نفر از جمعیت ایران در سکونتگاه‌های غیر رسمی یا حاشیه نشین زندگی می‌کنند. شدت فقر آنچنان در کشور زیاد شده که اگر زمانی گورخوابی و یا قبرخوابی تنها تیتر رسانه‌ها بود، حالا موتورخانه‌خوابی، اتوبوس‌خوابی، ماشین‌خوابی و یا پشت بام‌خوابی در بخشی از جامعه رایج شده است.
سال 1401 ایران، جنبش زن، زندگی، آزادی.
ژینا مهسا امینی، دختر جوان کرد و سنی مذهب، از سوی ماموران گشت ارشاد تهران به خاطر حجاب بازداشت شد و چند روز بعد در بیمارستان جان خود را از دست داد. در همان ابتدا تجمعی مقابل بیمارستان کسرای تهران شکل گرفت و ساعاتی بعد اعتراض‌ها ابتدا در استان کردستان و پس از آن تقریبا سراسر کشور را فرا گرفت. اعتراض‌های فراگیر که هرچند رهبر تشکیلات و اهداف مشخصی را نداشت، اما پیشگامان و بازیگران اصلی آن دختران و زنان و جوانان بودند که از فشار حکومت به خاطر فشار بر سر حجاب اجباری، تبعیض، نداشتن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی به تنگ آمده بودند. این اعتراض‌ها به سرعت نمادهای چشمگیری در ایران و جهان پیدا کرد. شعار زن زندگی آزادی محور تجمعات شد. زنان موهای خود را بریدند. هزاران نفر بازداشت شدند. دست کم 540 دختر و پسر جوان و حتی کودک بی‌دفاع با ضربات باتوم و حتی گلوله‌های ساچمه‌ای و جنگی که به سر و صورت و چشمانشان اصابت کرد، کشته شدند و تعداد بسیار زیادی مجروح و نابینا شدند. خشونت‌هایی که موجی از خشم و نفرت را علیه حاکمیت برانگیخت. شعارهای اعتراضهای زن زندگی آزادی مستقیما از جنس اقتصادی و معیشتی نبود، اما ماهیت بیشتری به اعتراض علیه تبعیض و بیکفایتی حکومت داشت. به گفته برخی از جامعه شناسان، حالا جامعه ایران به جامعه جنبشی یا اعتراضی تبدیل شده است. مدت دار بودن و طولانی شدن اعتراض‌های 1401 که بیش از 80 روز طول کشید، شبیه به اعتراض‌های سال 88 بود، اما با اعتراض‌های سال 96 و 98 هم از نظر مدت زمان، طبقه معترض و خواسته و اهداف آنان تقریبا متفاوت بود. اما وجه مشترک چند اعتراض بزرگ و گسترده اخیر، اگرچه نداشتن رهبری و تشکیلات مشخص بود، اما از سیاست‌ها و کارگزاران حکومت اعلان بیزاری می‌کردند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراض‌های 1401 را مثل همیشه طراحی آمریکا یا رژیم اسرائیل و دنبال‌روهای آنها خواند، اما نگفت چرا مردم از چند دهه سیاست‌های ایدئولوژیک و ناکارآمد او و حکومت جانشان به لب رسیده است.
بدل شدن جامعه ایران به یک جامعه جنبشی و اعتراضی از اعتراضات فراگیر سال‌های 96، 98 و 401 در ایران میشنیدیم از وحید پوراستاد.
گرد آفرید.
گردآفرین روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگم درون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار.
دوستان یادآوری میکنم نذارید حرفی تو دلتون باقی بمونه، هرچی که هست با ما و شنوندگانمون در میون بذارید، خاموش نمونید. در واتساپ با شماره 20420-725-970-30 از درد و دلهاتون بگید. و حالا بازم نوبت وداعی دیگر میرسه، تا 22 دیگه خدا نگهدار تک تک شما.